صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید.
همچنان همراه شما هستیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. سلامی دوباره داریم خدمت همه دوستانی که از آغاز برنامه امروز با ما بوده اند و خوش آمدی به آن دسته از دوستانی که از این لحظه به ما میپیوندند تا دو ساعت دیگر که برنامه های ما ادامه دارد. و اما تا دقایقی دیگر و در ادامه برنامه امروز رادیو آزادی، دیدگاه‌های موافق و مخالف درباره پرداخت یارانه دولتی به احزاب، گفتگو با یک استاد دانشگاه درباره خشونت علیه زنان در ایران، کنفرانس نظم نوین جهانی و سرنوشت ایران و مطالب شنیدنی دیگر. محمد جواد حق‌شناس، دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب وزارت کشور، امروز یک شنبه اعلام کرد که جدول امتیازبندی و محاسبه پرداخت یارانه دولتی به احزاب و گروه‌های مشمول قانون فعالیت احزاب و جمعیت‌های سیاسی در وزارت کشور آماده شده است و هفته آینده این کمیسیون بررسی آن را آغاز می‌کند. وزارت کشور معتقد است برای پشتیبانی از فعالیت احزاب و تقویت نهادهای مدنی باید کمک‌های مالی در بودجه دولت در نظر گرفته شود و این بودجه از محل اعتبارات دفتر ریاست جمهوری تأمین شود. اختصاص کمک‌های مالی دولتی به احزاب با نظرات موافق و مخالف همراه بوده است. عمده‌ترین انتقاد این است که این گونه کمک‌ها باعث وابستگی احزاب به دولت خواهد شد. مینا بهارمست امروز دیدگاه محمد صادق جوادی حصار، روزنامه‌نگار در مشهد، را در این زمینه جویا شده است.
آقای جوادی حصار، قرار وزارت کشور هفته آینده بررسی جدول امتیازبندی و محاسبه پرداخت کمک‌های دولتی به احزاب و گروه‌های مشمول قانون فعالیت احزاب را شروع کنه. شما به طور کلی با پرداخت یارانه دولتی به احزاب موافقید؟
من با پرداخت مستقیم یارانه به احزاب توسط دولت نمیتونم بگم موافقم 100%، چون این نوع پرداخت مستقیم یارانه به احزاب در حقیقت باعث تقویت احزابی که با گرایشات مجموعه دولت همسو هستند خواهد شد و به طور طبیعی با توجه به ساختار فکری و فرهنگی جامعه مثل جامعه ما، احزاب منتقد و احزابی که احتمالاً در جهت جایگزین سازی خودشون با جریان حاکم در حرکت و فعالیت هستن، اینها از امکانات دولتی که بالاخره اگر قرار بشه از سهمیه ملی برای اونها در نظر گرفته باشه معمولا بی بهره خواهند شد و این رفتار باعث عدم تعادل در حوزه فعالیت‌های سیاسی و حزبی میشه به نظر من. ولی میشود از جهت‌های دیگه احزاب رو تقویت کرد، مثل این که اگر حزبی مثلا بعد از یک مدتی فعالیت و ارائه کار و بیلان و جذب اعضا و طرفداران و اینطور کارها مثلا از یک سری امکاناتی بتونه برخوردار باشه، تقریبا به نوعی رکوردگیری اسمشو بذاریم که هر حزبی توانست اینجور حرکت ها رو انجام بده میتواند اینقدر از بودجه دولتی استفاده بکنه بعد از پشت سر گذاشتن این مراحل، نه اینکه ابتدای ساکن بیان بهش یارانه بدن بگن که مثلا شما برید فعالیت بکنید. این کار باعث ترویج پرونده سازی گروه، مثلا گروه های غیر واقعی ساختن و از بودجه بیت المال حیف و میل کردن و به انحراف کشیدن حرکت مردمی و حزبی خواهد شد. به نظر من خیلی روند مطلوبی نخواهد یافت.
وزارت کشور در معیارهایی که برای پرداخت یارانه در نظر گرفته، تعداد اعضای حزب، وسعت فعالیت این احزاب، تعداد شعبشون، تعداد نماینده در مجلس خبرگان و شوراهای شهر و روستا و نشریاتی را که منتشر میکنند رو مؤثر دونسته. بنابراین به نظر میرسه که وزارت کشور در نظر داره به احزابی کمک کنه که ابتدا به ساکن خودشون فعالیتهایی رو انجام میدن.
بله، تا حدی میشود تصور کرد این قضیه رو از نوع مطلبی که بیان شده. اما من احساس میکنم اگر که داشتن تعداد افراد و مثلا طرفداران بخواد ملاک قرار بگیره بدون در نظر گرفتن جوانب به قضیه، این خواهد شد که هر حزبی در آینده نچندان دور به افراد فراوان رو عضو خودش تلقی خواهد کرد و اون وقت خواهد شد که عضویت در احزاب برای افراد سرقافی پیدا میکنه. یعنی هر کسی برای که عضو یه حزب بشه، چون میدونه از عضو بودن در اون حزب بالاخره یک وجهی سانتی نمیدونم چیزی به اون حزب خواهد رسید، برای عضویت در احزاب قبل از اینکه انگیزه ها و گرایشات حزبی بیشتر مؤثر باشن، گرایشات اقتصادی و مسائل دیگه مد نظر قرار خواهند گرفت. و من فکر نمی کنم خیلی چیز خوبی بشه، چون ما این تجربه تلخ رو داشتیم که مثلا یه مرتبه در دوره های گذشته جمعیت فراوانی از کشور عضو یک حزب تلقی می شدن. شما حافظه تاریخی مردم ما رو اگر بهش مراجعه بکنید خواهید دید که مثلا در بعد پیروزی انقلاب حزب جمهوری اسلامی در هیچ ده و دهستان و قصبه ای نبود که یا دفتر نداشته باشه یا همه اهالی اون ده عضو حزب جمهوری نباشن. اگر اینجوری باشه فردا مثلا یه حزب دیگه هم که متکی به دولت و یا اهرم های دولتی است میتونه کلی اینجوری برای خودش طرفدار ایجاد کنه. مثلا شما جمعیت مؤتلفه اسلامی رو اگه در نظر بگیرید، تمام اعضای تحت پوشش کمیته های امداد میتونن عضو حزب تلقی بشن. یعنی کافیه فرم براشون بفرستن و اینا عضو حزب مؤتلفه اسلامی تلقی بشن و اگر هم نخوان بشن بعد ممکنه تحت بعضی فشارها از اون ناحیه قرار بگیرن که جیرهای قضایی و کمک‌های اقتصادی که از کمیته امداد به اونها میرسه تحت شعاع قرار بگیره و اونها ناچار بشن که عضو بشن اونجا. بنابراین باید خیلی به نظر من روی این قضیه کار کارشناسی انجام بشه و بعد فردا خواهید دید که هر جمعیت و گروهی که الان به هیچ وجه حاضر نیست اسم حزب برای خودش بذاره، اون وقت مدعی میشه که ما یه کار حزبی داریم انجام میدیم، از مجمع روحانی مبارز و جمعیت رو مثلا مؤتلفه و نمیدونم جامعه روحانی مبارز بگیریم تا احزاب و گروهایی که خلق السایه ایجاد خواهند شد در آینده. من معتقد هستم که احزاب باید قبل از اینکه این امکانو پیدا بکنن که این کار از این یارانه های دولتی استفاده کنن، باید از یه مکانیزم دیگه بگذرن. ما متاسفانه الان یه چیزی تو کشورمون هست، همین کمیسیون ماده ده احزاب، که واقعا احزابی که بتونن توی جامعه جا باز کنن و مردم به اونا اقبال جدی نشون بدن نمیتونن از این فیلتر رد بشن. اکثرا ما کشورمون مثلا برای صدور پروانه کسب یه مکانیزم داریم. اگه کسی متقاضی یک کسبی باشه بهش میگن تو شما یک سال میتونی بری پروانه موقت بگیری در یک منطقه از شهر برای خودت کسب کنی، به شرطی که یک سال دوام بیاری، مشتری پیدا بکنی و از نظر اقتصادی بتونی خودت رو اداره بکنی. بعد از یک سال میتونی در تقاضای پروانه دائم بکنی. خب اینا میتونن همین کار رو در مورد احزاب بکنن، بگن هر حزب میتونه خودش برای خودش فعالیت رو آغاز کنه، اعلام موجودیت بکنه، تا یک سال موقت فعالیت بکنه، بعد از یک سال اگر مردم بهش توجه نشون دادن اون هم تونست خودش از جهت اقتصادی پا نگه داره، بعد از یک سال میتونه به پیونده به مجموعه اعضای سیاسی کشور و از یارانه‌های دولتی هم استفاده بکنه و بستگی به توانی هم که برای خودش جمع‌آوری کرده بیشتر از امکانات استفاده بکنه. ولی الان وقتی میان یک گلوگاهی مثل کمیسیون ماده ده میذارن سر راه احزابی که میخوان به وجود بیان و بعد این کمیسیون به بعضی از احزاب اجازه فعالیت نده، به بعضی ها اجازه فعالیت بده، بعضی هایی که بیشتر مورد حمایت هستن سریعتر بهشون کمک بکنه، اینا به نظر من یک نوع عدم تعادل در شکل گیری احزاب سیاسی در کشور رو به وجود میاره که باز هم عدم تعادل اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و متاسفانه باعث تبعیض.
پرداخت یارانه یا سوبسید دولتی به احزاب در گفتگوی مینا بهارمست با محمد صادق جوادی حصار، روزنامه‌نگار در مشهد.
امروز در ساعت سوم،
حاجی که پس از 18 سال گشت و گذار در جهان بسیاری از ناهنجاری‌های رفتار ایرانیان را که از پیامدهای نظام خودکامه بود به فراموشی سپرده بود، در بازگشت به ایران و با مشاهده واکنش‌های مردم بار دیگر به ناهنجاری‌های رفتار عامه ایرانیان پی برد. او در اشاره به برخی از این ناهنجاری‌ها می‌نویسد: بدبختانه در این فضای دلکش ایران، حالات انسانهای بیچاره دل را تنگ می کند و غم را چون سیل می آورد. با اینکه به حسب خلقت نسلن زیبا صورت هستند، لکن گرد اندوه بر روی همه نشسته، رنگها زرد، بدنها لاغر، لباس و جسد کثیف و چرک، جبهه‌ها پرچین، چشمها بر زمین، لبها آویخته، گویا به غیر حالت گریه و نوحه ندارند و خرمی از این مملکت بار بسته.
خاطرات حاج سیاه، روشنفکر دوران ناصری، در سفرهای او در ایران قرن 19 هم. در برنامه اندیشه های نو در تاریخ معاصر ایران، امروز در ساعت سوم.
دو سال پیش سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه‌ای روز 25 نوامبر برابر با 4 آذر ماه را روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان نامگذاری کرد. امسال قرار است در این روز در بیش از 100 کشور جهان مراسم و برنامه‌های ویژه‌ای برگزار شود. خشونت علیه زنان در اشکال گوناگون در بیشتر کشورهای جهان وجود دارد و نامگذاری یک روز برای مبارزه با آن نشانه گستردگی این پدیده و اهمیت تلاش‌هایی است که برای مبارزه با آن صورت می‌گیرد. در ایران دکتر شهلا اعزازی، استاد دانشگاه در تهران و از نخستین کسانی که در مورد خشونت علیه زنان در ایران تحقیق کرده است، به رادیو آزادی میگوید که با وجود نبود آمار رسمی، خشونت علیه زنان در جامعه ایران نیز گسترده است. با هم به گفتگوی گلناز اسفندیاری با دکتر شهلا اعزازی، جامعه شناس، گوش میکنیم.
خانم دکتر اعزازی، تا چه حد خشونت علیه زنان در جامعه ایران گسترده هست و اصولا در این خصوص چه آماری منتشر شده؟
ببینید، حتی تو اون کشورهایی که الان 20 سال 30 ساله دارن راجع بهش کار میکنن آمار وجود داره، اما آمار هنوز نمایشگر تمام واقعیت نیستش. توی ایران که اصولا آمار رسمی اصلا مقوله خشونت خانوادگی رو نداره، آنچه که ما تو آمار رسمی پیدا میکنیم ضرب و جرح عمومی هستش که مطرح میشه. اون که ما میگیم زیاد هستش، خب یک مقدار روی مشاهدات، یک مقدار روی فعالیتهایی که شده، و بیشتر از اون ما میدونیم خشونت یه پدیده‌ایه که با نگرش‌های اجتماعی هم همراهه. جامعه ما ترک نمیکنه خشونت رو از لحاظ نگرشی که وجود داره، به خصوص توی خانواده. حالا تو چند سال اخیر که توی جامعه هم خشونت هی داره اوج میگیره و زیادتر میشه و میدونیم این دوتا رو هم تأثیر میگذارن، اما فقط اگه خانواده رو به عنوان یه مقوله جدا نگاه کنیم، به چشم مردم معمولی خشونت یک مقدار، البته اگه خیلی شدید نباشه، بیشتر جنبه تربیت رو داره. اون وقتی وظیفه ایه که مثلا شوهر نسبت به زن، زنش رو باید تربیت کنه یا زن باید حرف شوهر رو گوش بده، اون وقت طرف دیگه پدر و مادر بچه هاش رو باید تربیت کنن، بچه ها باید حرف اونها گوش بدن. تو این راه اگه یه مقدار هم خشونت به خرج بدن، که البته حالا حد داره دیگه، هر جامعه یه حد خاصی رو میگه، خیلی ناراحت کننده نیست. روی این اصله و بعد روی تحقیقاتی که دسته گرفته انجام شده، ما میبینیم اصلا واکنش قربانی ها هم نسبت به صدماتی که بهشون وارد میشه خیلی شدید نیست. یعنی خشونت هایی که شاید توی آمار غرب به عنوان خشونت جسمانی مثل سیلی و مو کشیدن و لگد زدن و اینا رو اصلا تقریبا توی قشر بزرگی از مردم ایران اصلا خشونت نمیبینه. میگه خب زندگی دیگه، کارش نمیشه کرد، همینه. با این نکاتی که میگم ما میتونیم بگیم گستردگی داره.
خانم دکتر عزازی، شما در مورد خشونت علیه زنان تحقیق کردید در ایران، چه نوع خشونتی گستردگی بیشتری داره در جامعه ایران؟
تحقیقات خشونت من فقط کوتاه بگم خیلی مشکل هستن، چون جدیدن به هر حال وقتی که خشونت رو مشخص کردن طبق بندی های مختلف هم شده، از خشونت بدنی فیزیکی شروع میشه تا مثلا خشونت های اجتماعی، خشونت روانی، خشونت اقتصادی. اما یه مسئله هستش که احتمال داده میشه اگر در خانواده خشونت جسمانی وجود دارد، به تبع اون خشونت روانی هم مثل دشنام دادن دیده میشه، خشونت های اجتماعی مثل ممنوعیت تحرک، حبس کردن توی خونه، بعد اقتصادی به این صورت که پول به اندازه کافی در اختیار افراد نمیذارم. من چون خودم اولین کار بود در واقع به این صورت توی ایران میشد، ما رو خشونت بدنی متمرکز بودیم و اون اونقدر به اندازه کافی، حالا متاسفانه باید بگم متنوع بود و اونقدر از ضعیف تقریبا تو کار ما نبود، شدتش بالا بود که سوال می شد. خشونت های روانی هم مثل دشنام و تحقیر طبیعتاً باهاش بود، خشونت های اجتماعی و اقتصادی هم همراه اون بود. نگاه ما روی خشونت های جسمانی بود.
و این گونه خشونت ها یا مربوط میشه به قشر خاصی از جامعه یا گسترده هست؟
این کاری که ما کردیم معمولاً تو این تحقیقات خشونت هم، چون شروع کاره و ما بیشتر شناخت میخواییم به دست بیاریم که اصلا ببینیم وجود داره، بعد چگونه هستش، تعمیم نمیتونیم بگیم. اما من دو تا کار کردم تو این زمینه، یکیش که یک تحقیق اولیه بود که انجام دادم و یکی دیگه که رو تعداد بیشتری بود که به مراکز مراجعه میکردم. توی هر دو تحقیق ما همه اقشار رو داشتیم و این تا حدودی میتونیم بگیم تایید کننده آن چیزیه که تحقیقات غرب نشون میدن که خشونت در واقع با متغیرهایی که ما همیشه توی تحقیقات اجتماعی در نظر میگیریم، مثل طبقه اجتماعی، سواد، درآمد، حتی با درجه مذهبی بودن، قومیت ها خیلی در ارتباط نیستش.
و چطور میشه به طرز موثری مبارزه کرد با خشونت علیه زنان در جامعه ایران؟
اولین قدم اینه که ما اصلا قبول داشته باشیم تو جامعه خودمون که خشونت در درون خانواده یک عمل فوق‌العاده زشت هستش. بعد شروع کنیم به تبلیغ زشتی خشونت، توجیه نکنیم بعضی از انواع خشونتش و دیگه این کتک زدنها رو یا تحقیرها رو با تربیت توجیه نکنیم. بعد تفهیم بشه که مهم نیست که قربانی خشونت چه عملی انجام داده، هر اندازه هم کار اون اشتباه بوده، با خشونت نباید باش برخورد بشه، بلکه راه‌های بدیل باید جلوی دیگرون بذاریم که برای کار بد ما چگونه باید برخورد کنیم. در این حال این باور رو در قربانی به وجود بیاریم که حق انسانی اون که حالا جوامع سالها زحمت کشیدن تا آزادی افراد رو، تا حقوق فردی افراد رو به وجود آوردن، نباید از طرف نزدیکانش به خصوص پایمال بشه. اون وقت حمایت‌های دولت رو می‌خوایم از قربانی‌ها، ما نظارت دولت رو روی خانواده می‌خوایم، ما تغییر در قوانین رو می‌خوایم که به وجود بیاد و حقوق فردی این افراد رو بیشتر کنه، ما سازمان‌های رو می‌خوایم که این افراد بتونن به اونجا مراجعه کنن، نه فقط درد دل کنن بلکه مورد حمایت قرار بگیرن. حالا این حمایت مادی، معنوی، جا دادن به اینها در اماکنی هست که بتونم به راحتی فکر کنم و تصمیم گیری برای زندگیشون کنم.
خانم دکتر عزازی، آیا شما در جامعه ایران شاهد این اقدامات هستید یا حداقل بخشی از اونها؟
تقریبا من میتونم بگم هیچ کدوم از اینها رو ما ندیدیم به صورت سازمان یافته. یعنی این کاریه که ما باید یک برنامه ریزی دراز مدت براش بکنیم، در کنار تغییر قانون، در کنار نظارت دولت و حمایت دولت، ما آموزش هم باید طولانی مدت بدیم. و اینها نمیخوام بگم اصلا هیچ کار نشده، کمابیش بعضی ها به صورت جست و گریخته کارهایی رو میکنن، اما کارهای یک دفعی فایده ای نداره. این باید با یه برنامه ریزی بیاد که دقیقا به مدت طولانی طول بکشه و از همه جوانب بهش نگاه بشه. این رو من ندیدم توی ایران توی هیچ زمینه ای صورت گرفته باشه.
دکتر شهلا اعزازی از خشونت علیه زنان می گفت با گلناز اسفندیاری از رادیو آزادی. روزهای شنبه و یک شنبه همایشی در شهر برلین برگزار شد با عنوان 11 سپتامبر نظم نوین جهانی و سرنوشت ایران که برگزار کننده آن انجمن پژوهشگران ایران بود. شیرین فامیلی گزارشگر ما در برلین از این کنفرانس گزارش می‌دهد.
کنفرانس انجمن پژوهشگران ایران تحت عنوان 11 سپتامبر نظم نوین جهانی و سرنوشت ایران در دو بخش برگزار شد. در بخش اول ابتدا تعدادی از شرکت کنندگان به ارائه سخنرانی پرداختند و سپس با حاضران در کنفرانس به بحث و تبادل نظر نشستند و در بخش دوم تعدادی از سخنرانان در یک میز گرد شرکت کردند که در انتهای این بخش نیز فرصتی برای بحث و اظهار نظر به حاضران در کنفرانس اختصاص یافته بود. سخنرانان روز اول کنفرانس عبارت بودند از دکتر چنگیز پهلوان، نویسنده و پژوهشگر مسائل ایران و منطقه، آقای حسن نزیه از جبهه حاکمیت ملی ایران از فرانسه، دکتر حسن منصور استاد اقتصاد دانشگاه‌های فرانسه و انگلستان و دکتر کامویز محمودی کارشناس امور ارتباطات از آمریکا. در مورد موضوع کنفرانس و چگونگی برگزاری آن گفتگویی داشتم با دکتر حسین لاجوردی مسئول انجمن پژوهشگران ایران. آقای لاجوردی، هدف از کنفرانس جدید انجمن پژوهشگران ایران چیست؟
این کنفرانس رو ما اختصاصاً به این ترتیب دادیم که بیاییم ببینیم که آیا برای مردم ایران چه باید گفت بیشتر مطرحه و چه باید کرد رو در مقابلش قرار بدیم. تا الان چه باید گفت رو کرده بودیم توی این کتاب‌های انجمن که منتشر شده تا امروز توی این 10 سال و همینطور سازمان‌ها و احزاب و گروه‌های دیگه‌ای که در این زمین‌ها صحبت کردن، همه اینها رو گفتن. امروز مردم ایران منتظر این دیگه نیستن که ما چی بگیم، منتظر این هستن که چه بکنیم. ما در مجموعه ایرانی ها، هدفم داخل و خارج از کشور نیست، ما مجموعه امروز باید بدونیم که چی کار باید بکنیم. امیدوار هستم که امروزی که این کنفرانس در حال انجامه و فردایی که باز ادامه خواهد داشت، ما بتونیم به یک سرجمعی برسیم، نه سرجمع الزامن ایدئال که همه چی در این کنفرانس حل بشه، بلکه با توجه به اینکه ترتیب این رو دادیم این کنفرانس در 8 هفته آینده هم در سوئیس انجام بشه عین همین کنفرانس، بتونیم که به یک سرفصل های مشترک برسیم. در اینجا دنبال این ننشستیم ما که یک اتحاد سراسری به وجود بیاریم. ما اتحاد سراسری رو نمیخوایم اصلا به اون شکل انجام بدیم. اتحاد سراسری همه زیر یک پرچم رفتن، یا حزب رستاخیز به وجود میاره یا حزب الله، نتیجه هر دو را ما دیدیم. ما داریم به دنبال این میریم که وجوه اشتراک عقاید مختلف رو در سازمان ها و احزاب و شخصیت ها بگیریم، از اون طریق حرکت رو به وجود بیاریم.
آقای رجلادی، چه تیپ‌های فکری در این کنفرانس اخیر انجمن پژوهشگران شرکت دارن؟
همونطوری که ملاحظه میکنید فهرست کنفرانس رو ملاحظه میکنید، حدود 20 نفر هستن که اینها یا شخصیت‌های سیاسی اجتماعی هستن و یا اینکه نماینده سازمان و حزب و گروهی هستن. ما نگشتیم به دنبال اینکه الزاماً همه سازمان‌ها بیان، نه به این دلیل که بخوایم این سازمان هایی که همه شرکت می کنن نباشن، بلکه امکانش رو نداشتیم. دو طیف رو 100% ازشون یک طیف عذرخواهی می کنیم که جا نداشتیم، یک طیف رو هم نخواستیم بگذاریم. علت اینه که یه طیفی که معتقد به اینه یه قسمتی از جمهوری اسلامی بهتر از یه قسمت دیگه از جمهوری اسلامیه، ما فکر می کنیم که مسئله ایران با کلیت و تمامیت جمهوری اسلامیه. در نتیجه به دنبال کسانی گشتیم که اینطوری فکر بکنن و آینده ایران و سرنوشت ایران رو به خصوص بعد از تغییراتی که در 11 سپتامبر به این طرف به وجود آمده نگاه دقیق تری بکنن. بی هیچ گونه تردیدی منطقه در حال تغییره و این بزرگترین هدف کنفرانسه. ببینیم که آینده ما چه خواهد شد. این رو یادمون نره، فراموش نکنیم که کسانی که فکر میکنن منتظر این هستن چراغ سبزی از امریکا و انگلیس و فلان فلان بیاد ایران بمباران بشه، این رو ما به خودمون توهین تلقی میکنیم. ما ظرفیت هایی رو در داخل و خارج از ایران داریم که با این ظرفیت های فکری میتونیم آینده کشور خودمون رو دقیقاً ترسیم بکنیم، در این آینده ترسیم شده حرکت به وجود بیاریم. مشکل اصلی ما جمهوری اسلامی است، در این راه میتونیم قدم اصلی رو برداریم.
اولین سخنران کنفرانس دکتر چنگیز پهلوان بود که ضمن اشاره به دلیل شرکت خود در این کنفرانس از شرکت کنندگان کنفرانس برلین در سال 2000 یاد کرد که به دلیل بیان نظرات خود در کنفرانس مزبور همچنان در زندان به سر می‌برند.
اخلاقا یک نکته رو باید یادآوری کنم و اون یک بنده که یک شخصا روی امر آقایون شرکت کردم از به اصطلاح ابعاد یا با ابعاد دیگر کنفرانس خب الفت زیادی ندارم، ضمناً چون آخرین بار هم که در این خانه فرهنگ‌ها بودیم از اون بابت یک سرنوشتی برای شرکت کنندگان در اون کنفرانس پیش آمد، عرض کردم اخلاقاً ناچارم یادی بکنم چون عده‌ای در بند هستند و عده‌ای تحت تعقیب و خب دو نفر هم همینطور سرگردان. به هر حال به نوبه خودم به عنوان یک آدم حق دارم خواستار آزادی آقای اشکبری، آقای مهندس صحابی، آقای افشاری، آقای اکبر گنجی، آقای رستم خانی و آقای سعید صدر باشم و به همین اعتبار هم خواستار منع تعقیب همه شرکت کنندگان هستم و متوقع شدن این روند غیر معقولی که به حال حکومت جمهوری اسلامی به بهانه کنفرانس برلین تدارک دیده.
سخنرانی دکتر پهلوان به بررسی پیامدهای وقایع 11 سپتامبر در منطقه اختصاص داشت که در آن آینده سیاسی افغانستان و نقش کشورهای همسایه را مورد توجه قرار داده بود. در همین زمینه در حاشیه کنفرانس از او پرسیدم اهمیت منطقه‌ای تحولی که همینک در افغانستان در جریان است چیست؟
اون چی که در واقع در افغانستان و در کل منطقه در جریان هست به نظر من دارای یک اهمیت فوق‌العاده زیادی است که در معادلات سیاسی آینده تاثیرگذار خواهد بود. ما هنوز دقیقاً همه ابعاد اون رو نمی‌شناسیم. اولاً برای نخستین بار ما در این منطقه از جهان با حضور نیروهای نظامی غرب به خصوص نیروهای امریکا مواجه هستیم در کشورهای مثل ازبکستان و تاجیکستان که با موافقت خود اونها نیروهای به هر حال امریکایی اومدن و روس ها هم این حضور رو تا اندازه‌ای تحمل کردن و تایید کردن به امید اینکه این البته حضور دائمی نباشه. بنابراین پاکستان هم که تغییر در واقع 180 درجه سیاست خودش رو داد و وفاداریش رو با حضور نظامی آمریکا در واقع مجدداً مورد تاکید قرار داد، یک مسئله مهمی است و نشون میده که امریکا حوزه متحدان خودش و ائتلاف خودش رو در منطقه به خصوص آسیای مرکزی گسترش داده. بنابراین یک معادلات جدیدی در منطقه در حال شکل گیری است که واقعیت اینه که ما با همه ابعاد اون آشنا نیستیم، اما به علت به نظر بنده البته وجود انرژی در این منطقه از جهان که مورد نیاز غرب خواهد بود به خصوص در قرن 21، این معادلات به هر حال تاثیرگذار خواهند بود برای استخراج انرژی و انتقال اون به جهان. بنابراین ما شاهد تحولات خیلی بیشتری خواهیم بود احتمالا.
سیاست همسایگان افغانستان به ویژه پاکستان و ایران رو در ارتباط با دولت انتقالی آینده در افغانستان چگونه ارزیابی میکنیم؟
خب صمیمانه بخوام عرض کنم کشورهای این منطقه یک سیاست واحدی ندارن و هر کدوم سعی میکنن از این موقعیتی که پیش اومده بهره‌ای ببرن. برخی در مواردی ما سیاست‌های فرصت طلبانه از اونها مشاهده می‌کنیم. پاکستان البته کوشش داره که دولتی در افغانستان روی کار بیاد که خیلی با پاکستان هماهنگ باشه و مغایر منافع پاکستان عمل نکنه. ایران در واقع به طور تجربی داره عمل میکنه و میخواد از آنچه که رخ میده بهره بگیره. تاثیرگذاری ایران خیلی تاثیرگذاری مهمی نیست، منتها به علت اینکه ایران کشور مهمی است و خب مرز طولانی با افغانستان داره به این علت ایران داره اهمیت هست و میتونه از این بابت تاثیر بگذاره، اما نه از بابت طراحی‌های سیاسی. ازبکستان و تاجیکستان هم هر کدوم سعی میکنن به نحوی با ابراز به هر حال همکاری با نیروهای ائتلاف غرب روی تحولات افغانستان تأثیراتی داشته باشند. ضمناً خودشون رو از تأثیرات این اسلام رادیکالی که در افغانستان توسط طالبان به وقوع پیوست محصول نگه دارن. ترکمنستان در این میون یک سیاست فوق‌العاده محافظه‌کارانه‌ای داره که سعی میکنه که با هر وضعیتی خودش رو تطبیق بده. بنابراین